ببریم که کشوری در حال توسعه این و توسعه یا رشد در ابعاد مختلف بدون کار و تلاش و ممارست اتفاق نخواهد.
بله زیاده معطل نذاریم آقای مونبینی رو،
یعنی ممکنه که اصناف رو ببندن
نه
تعطیل کنن بایدشون، نه میمونن. آقای مونبینی سلام، سال نو مبارک.
سلام علیکم، عیدتون مبارک بشه.
سلام، درود بر شما، سال نو رو خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم
و خوشحالم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. انشالله سال 98 سال تغییر اصناف در مسیر توسعه ملی خواهد بود دیگه، نه؟
انشالله. به هر حال اصناف همواره در حقیقت به دنبال تحول و تغییر بودن.
این دکاراش دکارا و شیک شدن واحداشون که همینو نشون میده.
به هر حال این بخشی از
بخشش دیگه برای بازاریابیشون و اینا به درد میخوره دیگه.
بخشی از انتظارات جامعه و مصرف کنندگان هست. انشالله که این در مسیر رضایتمندی مصرف کنندگان و مشتریانشون باشه.
روزه آخر سال آقای مومی، آقای رئیس جمهور یک نکته رو دست گذاشتن روی موضوع و اشاره کردن که آنچه که سال 97 در کشور رخ داد متاسفانه، البته همین مردم هم میدونم، شما رادیو اقتصاد هم گوش کرده باشید، خیلی از شنوندگان این رو به ما متذکر شدن که با رفتارهایی روبرو بودیم که نظام توزیع فعلی یا بهتر بگم اصناف با شکل و شمایل و مدلیته فعلی با روند موجود اقتصادی کشور همخوانی ندارن و باید حتما به سمت اصلاحات تغییر بریم. فکر میکنید که این اصلاحات چی میتونه باشه از جانب اصناف، غیر از صندوق فروش، غیر از شفافیت، غیر از بنکداری و ایفای نقش مسئولانه و فاصله گرفتن از دلاله های ناکارآمد و مخل در اجزای مختلف اقتصاد که همش هم به پای اصناف متاسفانه نوشته میشه؟ یعنی شما نگاه میکنید یه اتاق اجاره کردن، دلالی تناژ بالا میکنن بدون حساب کتاب، بعد مردم میگن اصناف اینجورن. یعنی این هم یه نکته ایست البته.
بله خب البته همونطور که اشاره کردین متاسفانه به پای اصناف نوشته میشه، ولی از جهت دیگه خوشبختانه مردم آگاه هستن، مشتریان و مصرف کنندگان متوجه به هر حال ارزش خدماتی که اصناف ارائه میدن هستن. البته در همه اقشار ممکنه افرادی سودجویی باشند و از فرصتهایی که پیش میاد بخوان سوء استفاده بکنن. مسلما ما به هر صورت در حوزه اصناف هم ابزار کافی برای رویارویی با تخلفات رو داریم و هم اینکه خود اصناف هم به دنبال در واقع ایفای نقش حرفه‌ایشون هستن برای برخورد با این جور موارد.
درسته.
اما واقعیت اینه که درست اشاره کردید، ما در ورود به در واقع استفاده از تکنولوژی در عرصه‌های مختلف هستیم. در حوزه اصناف هم این اتفاق بایستی بیفته و البته افتاده. الان بخش قابل توجهی از خدماتی که اصناف دارن ارائه میدن برگرفته از استفاده از در واقع فناوری‌های نو هست.
ولی این همگیر نیست. برای مثال
بله
ما با آقای وزیر صنعت که صحبت میکردیم دیروز، یکی از مسائلی که در حوزه چند هزار واحد تولیدی در کشور وجود داره اینکه این سلسله در نظام تولید شکل نگرفته به خوبی. یعنی این سلسله که باید بیاد در سازمان‌های مختلف، مثلا واحد صنفی کد اقتصادی داشته باشه، حساب معین داشته باشه، حسابداری روشن داشته باشه، چک مشخصی داشته باشه، نحوه پرداخت، اینا اتفاق نیفتاده یا ضعیفه، حداقل اینکه در افکار عمومی ازش به عنوان یک فرایند ضعیف یاد میکنن. آیا تدبیری هست برای 98؟
بله ببینید، اصولا خب اصناف با یه جمعیت ما در حدود 3 میلیون واحد صنفی، کمتر از 3 میلیون واحد صنفی در کشور به عنوان اصناف شناخته شده هستند. آنچه مسلم هست واحدهای شناخته شده و رسمی به علت اینکه بایستی فرایند صدور مجوزشون از مسیر قانونی طی میشه، اینها هم از نظر سازمانهای نظارتی شناخته شده هستند. منتها اون بخشی که حالا شما هم بهش اشاره داشتید برمیگرده به فعالیت‌های پنهانی که در حوزه اقتصاد داره صورت میگیره.
چطور نمیتونیم اینا رو تشخیص بدیم؟ مشکله؟
شما فرمودین دیگه، یه بله اتاق به هر صورت تبدیل میشه و یه خط تلفن میتونه کلی روی فرآیندها تاثیر بذاره. البته
ولی شما بنگاه‌های حمل و نقل رو دارید که البته اون اینها هم بخشی از اصناف محسوب میشن، درسته؟
بله، حمل و نقل در اون شهری هستن، در تاکسی ها، حمل و نقل
وانتبارها،
اینترنتی، وانتبار در بعضی از شهرها مثل تهران الان به عنوان یه اتحادیه فعالیت دارن.
چرا اینا سازمان یافته نمیشن؟ نکته همینجاست. مثلا در جاده ها برنامه صادر میشه، البته این اشکالات بزرگی ها، اشکالات کمی نیست.
بله.
فرستنده و گیرنده یکیه، تلفن همراه فرستنده و گیرنده یکیه، 20 22 تن 25 تن تریلی جابجا میشه، نه فاکتوری نه چیزی، از انبار هم میره در که نظام جامع انبار داریم، پول رد و بدل میشه در که از طریق سیستم کارت‌های بانکی است، ولی در این حال نه نظارت مالیاتی است، نه پاسخگویی است، نه قیمت روشن، همه چیز متفاوته. بورس یه قیمتی داره، فروشش یه قیمت دیگه است.
ببینید حالا راجع به حمل و نقل که بایستی از متولیان خودشون به خصوص حمل و نقل جاده،
راجع به سلسله اش عرض کردم که انشاءالله بلکه اصناف پیشگام بشن برای این شفافیت.
اصناف ببینید ما الان با توجه به آیین‌نامه صندوق‌های مکانیزه که به زودی ابلاغ خواهد شد، امیدواریم که بحث استقرار صندوق مکانیزه بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها رو دیگه رصد بکنه و قابل پیگیری باشن.
این برای همه اون 3 میلیون هست یا اینکه نه بازم 600 700 میلیون نفر 700 هزار تا واحد بدون جواز فعالن؟
در گام اول سنوفی که قبلا به اصطلاح تکلیف شده بوده براشون بایستی پوشش بدن، ولی ما خودمون به عنوان متولیان اصناف اشتیاق و علاقمون اینه که این تصریح پیدا کنه در همه سنوف.
این اشتیاق فکر میکنه چقدر عملی بشه؟ حداقل من 3 سالی که در رادیو اقتصاد بیشتر از 3 سال مصاحبه میکنیم توی یه مداری باقی مونده.
خب حتما اطلاع دارید شما، من آخرین مصاحبه خودم با رادیو اقتصاد زمانی بود که 2 ماه پیش که در حقیقت صندوق مکانیزه تو مجلس به تصویب رسید، ابلاغ بشه و آیین نامش به اصطلاح به تصویب برسه دیگه قابل اجراست و قطعا ما هم استقبال میکنیم. علتش هم اینه که یکی از دغدغه‌های اصناف همواره بحث اعتراض به میزان مالیاتشون است. ما معتقدیم اگر این فعالیت‌ها شفاف و روشن بشه، مالیات هم مالیات درست و صحیح خواهد بود و در واقع به سمت اقتصاد سالم حرکت خواهد.
البته اعتقاد شما میدونید که قانون شده آقای مونبینی در جریان دیگه. بله اعتقادی که شما دارین قانونه که قرار بود از 1 فروردین سال گذشته اجرایی بشه که متاسفانه باز در ایران نشد، و اونم مبنای نظام مالیاتی علی رأس بودن نیست و این کاملا رد شده است، مبنا نظام حسابداری یا خود اظهاری است که
شفافیت
در بله 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 بله
ما خیلی امیدواریم اتفاق بیفته.
خب شما این دولت میخواد، ولی اگه ارکان مثل اتاق اصناف با 2 میلیون و نزدیک 3 میلیون واحد نخواد، اینو میخواین چیکارش کنید؟
اصلا در مقابل قانون نخواستن نیست که جناب آقای شیخ،
ولی نشد
قانون دیگه. ابلاغ بشه، اجرا بشه که ما منتظریم آیین‌نامه اون هم ابلاغ بشه، قابل اجراست و این هماهنگی را ما استقبال کردیم و قبلا مذاکراتی با سازمان مالیاتی داشتیم.
بسیار خوب. آقای مونبینی در سال رونق تولید به نظرتون اتاق اصناف چطور میتونه به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط به عنوان یکی از ارکان کلیدی خدمات مهمی رو بده که رونق تولید و اشتغال در اونها پا بگیره و این سرعت ببخشه به توسعه ملی کشور با وجود تحریم‌ها، با وجود مشکلاتی که به هر حال دشمنان کشور هم برای او بدون برنامه و اقدام نیستن؟
ببینید اصولا ما طی چند ماه گذشته، در واقع 3-4 ماه آخر سال 97 شاهد یک سری نارسایی ها در نظام توزیع بودیم، در کالا به اصطلاح به ویژه کالاهای اساسی، و این نشون میداد که ما در بخشی از کالاها یا از نظر میزان تولیدمون در حدی نبود که جواب نیاز بازار رو بده. در بعضی از موارد مجبور شدیم مبادرت به واردات کالا بکنیم، در بخشی از کالاها مجبور شدیم کالاها رو صادراتش رو متوقف کنیم، و به نظر من اینا همه برمیگرده به اینکه ما میزان تولیدمون یا در حقیقت تولیدمون معادل با تقاضا نبوده. و این شعار امسال که در حقیقت مقام معظم رهبری رونق تولید فرمودن، بیانگر این هست که ما بایستی تمرکزمون رو بر تولید بیشتر بگذاریم، و ما معتقدیم بنگاه های کوچک به ویژه بنگاه های صنفی میتونن نقش مفیدی رو در ارتباط با رونق تولید داشته باشن. اگر این اتفاق بیفته ما شاید اون کمبودهای کالامون تا حدود زیادی در حقیقت مرتفع خواهد شد، حتی میتونیم به بخش تقویت و توسعه صادراتمون فکر بکنیم.
بدون شک بدون شک. یکی از بله بفهمید بفهمید.
بحث اشتغال رو میتونیم ما با رونق تولید در حقیقت جذب نیروی کار اتفاق خواهد افتاد. یکی از مشکلات فعلی ما در کشور در تقویت اشتغال هست، بایستی به اشتغال فکر کنیم. طبعا با رونق تولید میتونیم اشتغال رو از این بابت تقویت بکنیم. حمایت از کالای ایرانی رو که به هر حال در سال گذشته هم بیش توجه شده بود، با رونق تولید عملا ما به طور واقعی میتونیم در حقیقت تقویتش بکنیم.
خب این نکته نکات خیلی ظریفی است، ولی بذارید مثلا از یک رویداد سال 97 یه تجربه رو با شما به اشتراک بگذارم. شما واقفید که مواد اولیه واحدهای تولیدی که از پتروشیمی کشور تامین میشد، به راحتی عده از کارشناسان و صاحب نظران معتقد بودن که نظام صنفی ایران این قابلیت رو داشت که به راحتی از پتروشیمی به عنوان نقش واسطه گر به قیمت واقعی بیاره و هم برای پتروشیمی به صرفه، هم اونا ایفای نقش مسئولانه و تاریخی خودشون رو در کشور داشته باشن، و همین که خیلی شفاف و روشن با یک سود معقول عادلانه‌ای این در چرخه تولید بیاد. ولی عملا چنین اتفاق نیفتاد و اسیر، یعنی صدها هزار تن مواد پتروشیمی اسیر دلالبازی شد و متاسفانه خسارت سنگینش هم به بخش زیادی از صنایع پایین دستی خورد و این خسارت هم از جیب مردم میره دیگه. بالاخره من یه دمپایی یا زنبیل و یه چیزی یا یه سفره حالا پلاستیکی یا هر چیزی دیگه ای رو گران بخرم، آخر سر تو این چرخه معلومه دیگه کجا میره. فکر میکنید که بتونید یه همچین ابداعاتی رو دوباره احیا بکنید که بازار ایران همون بازار واقعی و اصیلی باشه که نقش خودش رو در زنجیره تولید و تجارت میتونه به خوبی ایفا کنه؟
بله، شما میدونید که جناب خیرخواه، بخش قابل توجهی از اتفاقاتی که در بازار میفته حاصل سیاست‌گذاری هایی است که در حقیقت به وسیله ارکان اقتصادی کشور اتفاق میفته
و البته برخیش هم خرق‌السائق و غلط.
حالا عرض میکنم ما اگر در سیاست‌گذاری هامون پیش بینی هامون درست باشه، در حقیقت اجازه نمیدیم در اون فرصت های خاصی که به وجود میاد سوء استفاده صورت بگیره. واقعیت اینه که ما وقتی میگیم جنگ اقتصادی، در جنگ اقتصادی به هر صورت صدماتی به اقتصاد ما وارد میشه، زمینه برای سوء استفاده افرادی به وجود میاد. اگر هدایت شده تولیدات کشاورزی در اختیار تولید کنندگان جز قرار بگیره و با شکلی که در حقیقت بایستی نظارت صورت بگیره اتفاق بیفته، هم تولید رونق میگیره، هم اشتغال ایجاد میشه، هم مصرف کننده کالا رو با قیمت واقعی خودش دریافت میکنه. این تجربیاتی که در چند ماه اخیر ما به اصطلاح در کل کشور به دست آوردیم میتونه در سال جدید بهمون کمک بکنه برای اینکه با شفافیت بیشتری عملیات مربوط به داد و ستد رو نظارت بکنیم. این در دستور کار اتاق اصناف ایران به طور جد قرار گرفته.
یعنی فکر میکنید که بهار 98 بهار خوبی برای تحولات در حوزه خدمت رسانی صنفی باشه در ایران؟
ما معتقدیم اگر سیاست گذاری به ویژه در تأمین مواد اولیه صورت بگیره، اصناف نقش بسیار روشن و مثبتی میتونن در هدایت در حقیقت کالای مورد نیاز جامعه با قیمت منطقی برای مردم ایفا بکنن،
حتی تو زنجیره تولید،
حتی در زنجیره تولیدی که اصناف نقش داره.
این یه جای یادداشت کنید آقای مونبینی، اینو یه جایی یادداشت کنید، با هم تو رادیو اقتصاد جلو ببریم و بتونیم که صدای شما رو بیشتر به دولتی ها برسونیم که بتونن که هماهنگی کنن از ظرفیت گسترده و با سابقه بازار اصیل و مسئول ایران در این شرایط مهم کشور استفاده بهینه بشه و خیر و برکتش به مردم کشور برسه. این ساده ترین شکلشه دیگه، چون بازار اصیل ایران همیشه با اخلاق عمل کرده در کنار اصول تجاری.
خب خوشحالیم که شما این رو میگید و حتما هم همینجور بوده و در آینده هم خواهد بود. ولی یقینا جناب پیتا، همه این اتفاقات نیاز به حمایت از سرمایه گذاری داره در بخش در واقع تولید، و این حمایت میتونه در ابعاد مالی باشه. بانک ها بایستی کمک بکنن، ما انتظارمون هست که دولت هم کمک بکنه، به بانک‌ها هدایت بشن و کمک بکنن از تولید تا اشتغال توسعه پیدا بکنه. یقینا در چنین شرایطی هست که قیمت‌ها هم قیمت‌های رقابتی خواهد بود و حقوق مصرف کننده بیش از پیش رعایت میشه.
البته کاش بانک‌ها رو نمیگفتن. میدونید چرا؟ به جهت اینکه یک عالمه تو نظام صنفی الان افرادی وجود دارن که دارای سرمایه هایی هستن ارزشمند که به راحتی کافیه با یک یا دو یا چند واحد کوچک تولیدی اینها زنجیره ای رو ایجاد بکنن و بخوان سفارش تولید بدن و قوغا خواهد کرد. یعنی فقط کافیه که همت کنیم. به نظرم میرسه که شاید این بهترین راهی باشه که حداقل یک مجال تازه‌ای برای تولید کنندگان پیش بیاره و جانی به تولید ببخشه.
ان شاء الله که این اتفاق بیفته.
ما منتظریم که با هم مباحث مهمی رو در کنار مردم جلو ببریم با شما در نظام سنفی. حتما سال خوب برای تو آرزو میکنم و همه فعالان در نظام های سنفی کشور. و فراموش نکنیم که بازار در حوزه تجارت، صنعت و داد و ستد ایران دارای سابقه تاریخی و زبان زده. با پاری از اشتباهات و یا تقلیدها از جای دیگری خرابش نکنیم. خیلی متشکرم. سال خوبی داشته باشید. خداحافظ.
گشت و تماشه سهرا دو قایق ری موج دریا، گشت و تماشه سهرا دو قایق ری موج دریا. جا خوش کرده تو خیالم سی دیدنش با بلارم، سفر میبنده سرمایه زمسونی، دیروز دون میشه زمین میبره فریشونی، بلبل عاشق سر میده نوای عاشقی، دشت و دمن پر شده از هوای عاشقی. سفر میبنده سرمایه زمسونی، فیروز گم میشه زمین میبره فریشونی، بلبل عاشق سر میده نوای عاشقی، دشت و دمن پر شده از هوای عاشقی. دشت و بیابون سوزن باغ سودا پر بهاره، دشت و بیابون سوزن باغ سودا پر بهاره، به نازم نوروز امسال بخیر از بار و پیراره، بخیر از بار و پیراره.
خب شنوندگان عزیز ارجمند برنامه بهار پلاک 98، همچنان فرصت دارید در مسابقه ما شرکت کنید. یه ذره سوالمون گفتن سخت بوده امروز. ببینید، ما خواستیم ببینیم که این پسندازهای کوچولویی که گاهی وقتا خیلی ما به حساب نمیاریمشون، از 1000 تومان بگیر مثلا برو بالا، به ویژه در مناطق مختلف، مناطق روستایی، گفتیم این پسندازهایی که اصلا استفاده ازشون نمی کنیم غیر مولد هستن، چی شده که در منطقه قلعه گنج تبدیل شده به سرمایه های مولد کارآمد، یعنی اومدن باش شغل ایجاد کردن، باش کارآفرینی کردن و حتی اعتبارات بهش تعلق دادن. گفتیم یکی از گزینه ها گزینه صحیح هست، به ما بگید به سامانه پیامکی 30036-37. گزینه 1 نیازسنجی، گزینه 2 تشکیل صندوق های خرد اعتباری، گزینه 3 تحصیلات ارزان قیمت. با چه روشی پسندازهای غیر مولد خانوارهای روستایی به سرمایه های مولد کارآمد در منطقه قلعه گنج تبدیل شده؟ گزینه 1 نیازسنجی، گزینه 2 تشکیل صندوق های خرد اعتباری و گزینه 3 تحصیلات ارزان قیمت. به سامانه پیامکی 30036-37 فرصت دارید تا ساعت 12:50 برای ما ارسال کنید. به 22:65-25:25 دقیقه وقت دارن.
25 و 25، چه تقارنای خوبی.
بله، الانم 12:25 دقیقه است. انشاءالله جزو برندگان ما باشید. هر کدوم از این گزینه ها رو انتخاب کردید به 30036-37.
عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امروز میخواستم که از شما عزیزان دعوت کنم تا بعد از چندین روز بارانی در اغلب نقاط کشور با ما همراه بشید تا با هم یک سری به شهرستان فرمهین یا همون فراهان از توابع استان مرکزی بزنیم. عزیزان، هر ایرانی که نام فراهان رو میشنوه در ذهنش تصویری از یاد و خدمات نام‌آوران ادبیات و سیاستمداران اسلام شناس و ضد استعماری چون قائم مقام فراهانی، میرزا تقی‌خان امیرکبیر، ادیب الممالک فراهانی، میرزا عیسی قائم مقام فراهانی و بزرگمردی پارسا کربلایی کاظم کریمی فاروقی که در دوره معاصر بدون آنکه سواد خواندن و نوشتن داشته باشه به طور معجزه‌آسایی حافظ کل قرآن کریم شد میافته. شهرستان فراهان با جمعیتی بالغ بر 27,000 نفر و 53 روستا از بیشینه تاریخی وسیع برخورداره. از جمله جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی این خطه کهن باید به شهر زیرزمینی زلف‌آباد اشاره کنم که در مجاورت با آستان مقدس امامزاده احمد بن علی علیه السلام قرار داره که دوره و قدمت اون به دوره ایلخانیان برمیگرده و همچنین تکیه فرمهین هست که قدمت اون به دوره قاجاریه برمیگرده. اما اقتصاد این منطقه بر پایه کشاورزی و دامپروری میچرخه. اگر بخوام از صنایع دستی فراهان براتون بگم، پیشنهاد میکنم که جاجین و گلین و قالیچه فراهان رو حتما با خودتون به سوغات ببرید. سپاسگزارم. گزارشگر افتخاری محمد آقایی، شهرستان عراق.
شنوندگان عزیز همچنان کنار ما باشید. متشکرم از گزارشگران افتخاری که به ما زنگ میزنن در خصوص شهرشون، منطقه زندگی خودشون، جایی که رفتن دیدن بهمون میگن و حتما در مسابقه ما شرکت کنید. حدود 22 دقیقه دیگه فرصت دارن هموطنان عزیزمون، یه راهنمایی دیگه بکنم.
22 دقیقه دیگه
فرصت دارن در مسابقه شرکت کنن.
یعنی 10 دقیقه به یک؟
بله.
نه تا یه رو به یک، 10 دقیقه به یک اعلام میکنیم. چون
حالا یه کوچولو دیروزم تا 49 50 دقیقه دیگه فرجه دادیم دیگه. انشالله
که برندگانمون
بیشتر. بله، دو برنده خواهیم داشت امروز، فردا، پس فردا، یعنی جمعه برنده داریم، روزی دو برنده داریم. امروز دو برنده، فردا دو برنده.
رفتن.
نه روزشو زیاد کردیم دیگه.
روزو بیشتر کردیم.
بله روزو بیشتر کردیم.
تعداد کمتر.
تو بله. بسه. قرار هست که انشالله
تا آخر سال بذاریم.
حالا انشالله ببینیم شرایط چگونه میشه با امید خدا. سعی میکنیم هم از بین تلفن‌های شما، از بین پیامک‌های شما شنوندگان عزیز، یکی از مهمترین اصول در فعالیت‌های مشارکت مردمی ظرفیت سازی و بسیج جوامع محلی هست از طریق ساختارسازی اجتماعی و ایجاد تشکل‌های مردمی. توانمندسازی جامعه محلی از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی در قالب گروه‌های اعتبار پسنداز، افزایش دسترسی روستاییان کم درآمد به تحصیلات اعتباری، ارتقا مهارت‌های فردی و اجتماعی و خیلی چیزای دیگه. همون پسندازهای غیر مولد خانوارهای روستایی که قرار هست به سرمایه‌های مولد کارآمد تبدیل بشه. پسنداز غیر مولدم گفتیم خدمتون، همین پول‌های اندک و خرد در منطقه قلعه گنج تبدیل شده به سرمایه‌های مولد. یعنی چی؟ یعنی درآمدزا، یعنی باعث ایجاد معیشت پایدار شده. حالا روشش گفتیم چی بوده؟ گزینه یک، نیازسنجی. گزینه دو، تشکیل صندوق‌های خرد اعتباری. گزینه سه، تسهیلات ارزان قیمت. به سامانه پیامکی 30,000,36,37 پیامک بزنید. می‌خواستم ساعت رو بگم.
بله.
به تلفن 22
دوازانیم شد.
آره 22,65,25,25 هم بفرستید. آقای عبدالی از اصفهان، پیامک شما به دست ما رسید. از جمعه بازار کجاست؟ نورماتک از جمعه بازار محمر نوشته اسمشون رو. مجتبی سعادت ماب از قم، اسماعیلی از تهران، شنوندی گزینه یک نیازسنجی رو انتخاب کردن. اسماعیلی از تهران دو رو انتخاب کرده. رضایی از زنجان سه رو انتخاب کرده.
گزینه چهار نداریم؟
نه، فقط سه تا گزینه داریم. نیازسنجی، تشکیل صندوق‌های خرد اعتباری و تحصیلات ارزان قیمت. محسن یعقوب زاده از تهران تحصیلات ارزان قیمت رو انتخاب کرده. 935-1585 نیاز سنجی رو انتخاب کرده. 937-0531 گزینه 3 رو انتخاب کرده، تحصیلات ارزان قیمت. 917-3926 گزینه 2 رو انتخاب کرده، تشکیل صندوق‌های خرد اعتباری. همچنان وقت دارید تا 20 دقیقه دیگه، 19 دقیقه دیگه به 30,036,37 پیامکاتون رو بفرستید. به 22-65-25-25 هم تلفن بکنید. متشکرم از همراهی شما. بله بفرستید.
بعد من با اجازهتون اگر اجازه بفرمایید من میخوام سامانه ثبت احوال رو بگیرم.
آها شما اسامی بله رو اعلام بکنید.
نه 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 اصل اینه که شما
اونا که به دنیا اومدن
بله
رو اعلام بله کنید.
آفرین آفرین به این هوش سرشار شما که درست مثل همین بارندگی ها زیاد و مثل همین سیل این برنامه
سلامت باشین
فرا گرفته.
خواهش میکنم
خانم تقیم الله. بله. خیلی اسامی رو خوندی.
خب گفتم بدونن شنوندگان عزیزمون، بعضی هم شاید از بین گزینه‌هایی که انتخاب شده. من فکر
می‌کنم الان متولدینی که طی چند ساعت گذشته، یعنی ساعت 10 متولد شدن، الان در
کمتر بودن. آره
الان در به در دنبال اینو می‌گردن که یه تلفن همراه یا یه کسی مثلا پیدا بشه، پرستاری، پدر بزرگی، خوب. مادر بزرگی توی بیمارستان که این به گوش من خورد
اسمش؟
آره نه مسابقه
مسابقه
انقدری که اینا دارن ازش تبلیغ میکنن بهتر منم شرکت بکنم، جزء متولدینم دیگه.
بله بله شرکت بکنن. ما هیچ مشکلی از لحاظ شرکت کردن هموطنان عزیزمون در مسابقه نداریم، هیچ محدودیتی هم نداریم.
یعنی شما فکر میکنید الان بچه‌هایی که تازه متولد شدن زبان من شما رو فولن؟
مامان باباهاشون فولن.
احتمالاً ممکنه به خاطر شرایط اقتصادی
پدر بزرگ مادر بزرگاشون هم همینطور الان کلی خاله و عمه و دایی دور برشون رو گرفته.
تحقیقات علمی گفته که جنین میتونه که توی شکم مادر صداهای اطراف بشنوه، ولی احتمالاً صداهای مربوط به افزایش دلار رو نمیدونم گرونی.
نه اونا گوشت اونا محبت رو درک میکنن بیشتر.
واقعا
عشق. بله
روزی جناب نامبرده همراه فرهود جان که گاهی در کار دلالی اتومبیل و ویلا و آپارتمان و جواهر و خلاصه هرچه فکرش را بکنید اندک فعالیتی می کرد، می رفتند تا فرهود اتومبیلی را به جناب نامبرده نشان دهد برای خریداری.
البته من شرم دارم که چیزی از ثروت دنیا برای خودم بخواهم. آن اتومبیل را به عنوان ایدی کوچکی برای نوی عزیزم در نظر داشتم.